میکنن میتونن دنیا رو با ایده هاشون تکون بدن. ببینم کیا. دستا بالا دستا بالا. ماشاءالله. ماشاءالله اینقدر تعداد زیاده من نمیتونم بشمرم. البته از بین این همه یه سری هم هستن که ایده هاشون واقعا میتونه عملی بشه. آدم میشناسن با همین گوشی و اینترنتی که من و شما داریم و هر ماه هم داریم کلی پول قبضشو میدیم، داره ماهی حداقل 10 میلیون تومان پول در میاره. چرا؟ چون کارش رو بلده. برای این که بتونیم در این شرایط سخت اقتصادی گیریممون رو سالم از آب بکشیم بیرون، باید راه و بلد باشیم. درست اومدی، اینجا همونجاست. من مهدی مفیدی هستم و اینجا پاراگراف اقتصادی امروزه که از دستش نباید بدین.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف
گاهی اوقات برای اینکه تو خونه یه کاری انجام بدیم نیاز مبرم پیدا میکنیم به آچار شلاقی و انبردست و پیچکشی و از این حرفا. حالا تو کابینتا بگرد پیداش کن. بعضیامونم تای تهش ابزاری داریم، مثلا این جعبه ابزارا میذاریم توی کیسه نایلونی جاش میدیم ته انباری. ولی چه خوب میشه اگه یه کیف ابزار تو خونه همه ماها باشه تا خدای نکرده دوچار دردسر نشیم، مخصوصا اگه اون کیف ابزار یه کیف ابزار هنری و متفاوت باشه. کارآفرین امروز برنامه ما تو کار تولید همین کیف ابزارای هنریه برای مشاغل گوناگون. با هم این بخش رو میشنویم.
سلام، اسما زیایی هستم، طراح صنعت و مدیر کارگاه خود اشتغالی و کارآفرینی در زمینه تولید کیف‌های ابزار هنری. سال 93 از دانشگاه الزهراء تهران فارغ التحصیل شدم و با وجود اینکه امکان مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور برام وجود داشت، تصمیم گرفتم راه جالب‌تری انتخاب کنم. موقعی که ایده کارگاه و تولید رو در سر می پروروندم، برام فرقی نداشت کجای دنیا باشه، میتونست تو هر شهر و کشوری باشه. اما خوشحالم که این اتفاق تو شهر پدری من یعنی خرمشهر و در روستای زیبایی مثل مهرزی افتاد. روستایی پر از نخلستان و نهرهای زیبا و مردمان دیدیه.
خدایا من با این مردم با این احساس هم دردم، نذار با دستای خالی بخورم شهر برگردم.
اونجا کارگاهی احداث کردم که خانم‌های روستایی میتونن بیان اونجا و کار حرفه‌ای و دوزندگی رو آموزش ببینن و همونجا هم مشغول به کار بشن. محصولات ما در زمینه تولید کیف‌های ابزار تخصصی هنری برای معماران، نقاشان، گرافیست‌ها، هنرمندان و دانشجویان هستش. خلاصه بعد از طراحی کارا مدل سازی فیزیکی میشه. وقتی از نظر بازار سنجیده شد که این مدل طرفدار داره و نسبت به سلیقه بازار قابلیت فروش داره، تولید انبوه شروع میشه. در حال حاضر کنار خط تولید کیف‌های قلم هستیم. رنگ بندی ها و ترکیب رنگ پارچه ها از قبل انتخاب شدن و به قسمت برش که اینجا هستش منتقل میشه. سپس برش ها بین دوزندگان تقسیم میشه و کار دوخت انجام میشه.
فاطمه بچری هست، ساکن در روستای مهرزی. قبلا در روستای ما جای مناسبی برای کار خارج از منزل وجود نداشت. الان من در حال کار با چرخ راست دوز هستم. پارچه ها بعد از برش زیر دست من قرار می گیرد.
سپس کلیه محصولات اصطلاحاً آرایش میشن، یعنی دوختای اضافه باز میشن و چیده میشن و برای کنترل کیفیت به واحد QC منتقل میشن و در نهایت بسته‌بندی و ارسال میشن. در دوره کرونا هم کارگاه ما به کمپین‌های حمایت از پزشکان و پرستاران زحمتکش پیوست و تولیدات خودش رو به ماسک تغییر داد. البته در حال حاضر با خروج از بحران کمبود ماسک دوباره به تولیدات و فعالیت‌های سابقمون برگشتیم. در حال حاضر کارهای کارگاه ما به 14 استان عرضه میشه و جای محصولات خارجی رو گرفت. خداشد مشتریان با دیدن کیفیت و قیمت کار ما دیگه رغبتی به خرید محصولات چینی که تا چند سال پیش رقیب جدی کار ما بودن ندارن. از مردم عزیز کشورمون خواهش میکنم موقع خرید همیشه در نظر داشته باشن اقتصاد و خودکفایی کشورمون به حمایتشون احتیاج داره.
تو هیچ دوره‌ای مثل حالا اینقدر به بورس اهمیت داده نشد، یا لااقل ما اهمیت ندادیم. بورس اصلا چی هست؟ ETF چی؟ این دیگه خیلی خارجیه.
Yes, you don't know what is ETF.
نه قربان، من نمیدونم. شما حالتون خوبه؟
Yes, I'm okay. Okay, continue.
باشه ادامه میدیم. بعجب اصلا فایدهش چیه؟ بورس چیه؟ نمیدونم اون چیه؟ چه کمکی به وضعیت اقتصادی ما میتونه بکنه؟ سرمایه گذاری نکنیم تو بورس یه وقت خدایی نکرده بدبخت نشیم، یا نه بریم سرمایه گذاری بکنیم پولدار بشیم؟ اصلا پاسخ به همه این سوالات رو میتونید تو بخش بورس ما به دست بیارید.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
تو یه بازاریه که توش پر از مغازه و کفش فروشی و طلا فروشی و ایناست.
اون وقت اون تو چی میخوام؟
که همین شانه بورس سر جیبی
بورس
هست.
همون بورس سره؟
سلام. تو برنامه قبلی گفتم که کد بورسی رو چجوری باید از یه کارگزاری بگیرین. حالا بعد از گرفتن کد بورسی یه مرحله دیگر رو هم باید رد کنین و اون احراز هویت تو سامانه سجامه. این سامانه سجام کارش چیه؟ شما میری به کمک یک کارگزاری کد بورسی دریافت میکنی و از اون کارگزاری برای خرید و فروش سهام استفاده میکنی. این کارگزاری اول کار که میخواد به شما کد بورسی بده از شما یه سری اطلاعات میگیره که تو برنامه قبلی گفتم چی است. بعدش باید این اطلاعات رو استعلام بگیره، راستی آزمایی کنه تا احراز هویت شما به صورت کامل انجام بشه. حالا شما فرض کن که بنا به هر دلیلی تصمیم میگیری که کارگزاری تو عوض کنی. وقتی میری کارگزاری جدید، دوباره این مراحل احراز هویت و اینا باید از اول انجام بشه. اینجاست که سامانه سجام اومده وسط. سامانه سجام کاری که میکنه اینه که شما توی این سامانه اطلاعاتتون رو ثبت میکنین، اونجا احراز هویت شما یه بار برای همیشه انجام میشه و به شما یه کد میدن. از این به بعد شما هر دفعه که کارگزاریتون رو عوض میکنین دیگه لازم نیست همه مراحل ثبت نام و احراز هویت از اول انجام بشه. اون کد سجام رو به کارگزاری ارائه میدین، اونا هم فقط همون کد رو چک میکنن، نه تمام اطلاعات شما رو که یه کار زمانبریه. بعد به شما مجوز فعالیت تو اون کارگزاری رو میدن و سلام. خلاصه‌شو بگم، شما برای ورود به بورس باید یه کارگزاری از بین کارگزاریایی که هستن رو انتخاب کنین، ازشون کد بورسی بگیرین، در حین فرآیند گرفتن کد بورسی باید تو سامانه سجام هم ثبت نام کنین و احراز هویت بشین. این احراز هویت توی سجام سه تا راه داره. اولی به صورت غیر حضوری از طریق یه سری اپلیکیشنه که حالا تو اینترنت بگردین اسمشون هست. دومی از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و سومی هم احراز هویت حضوری توی شعبه کارگزاریه که میخواین کد بورسی رو ازش بگیرین. معمولا هم حداکثر 2 روز کاری زمان میبره تا این کد بورسی شما صادر بشه.
یه جنگی مستتر و نهفته بین کشورها که پیشرفته و در حال توسعه دنیا هست به اسم جنگ تجاری. کشورهای مختلف سعی میکنن تو رقابت اقتصادی و تولید و ساخت محصولات از همدیگه کم نیارن. روزی نیست که فلان شرکت آلمانی نزنه رو دست فلان شرکت سوئیسی، و واقعا روزی نیست که فلان شرکت ایرانی نزنه رو دست همه این شرکت ها. یعنی امید ما اینه ها. اما حالا تا اون روز بررسی مستند کارخانه آمریکایی رو با هم میشنویم که اختصاص داره به رقابت تجاری سخت و نفسگیر بین آمریکا و چین.
بررسی یک مستند کارخانه آمریکایی، استیون بوگنار، جولیا ریچارد. مستند کارخانه آمریکایی به موضوع جهانی سازی و رقابت تجاری میان آمریکا و چین می‌پردازد و داستان آن درباره یک میلیاردر چینی به نام کائو دوانگ است.
Where you sit today used to be a General Motors plant. This plant closed, leaving 2000 families unemployed.
کاو دوانگ در اواخر سال 2014 میلادی یکی از کارخانه‌های تعطیل شده جنرال موتورز را خریداری کرد تا بتواند شعبه آمریکایی کمپانی بزرگ ساخت شیشه اتومبیل خودش به نام فویا او را تأسیس کند. به همین دلیل تعدادی نیرو از چین به آمریکا آمد.
Good morning everyone and we meet again today.
در ادامه همکاری تفاوت‌های فرهنگی میان کارمندان ارشد چینی و کارگران آمریکایی مشکل ساز می‌شود.
برای اینکه بتونید زندگی راحت و ساده‌ای داشته باشید، باید بتونید دخل و خرج زندگیتون رو مدیریت کنید.
راز بقای اقتصادی این قسمت بشین طولونت اینترنتی بیشه گردی کن، هم حالشو ببر هم مالشو ببر. نام این جندار که در تصویر نمیبینید رستی کن تکوالا میباشد. این جندار هر روز به همراه جفت خود از این بیشه به آن بیشه میرود و هرچه اندوخته دارد در کسری از ثانیه به فنا میدهد، گویی انگار هیچ آذوقه ای از بهار در توشه خود ندارد. جفت وی که علاقه عجیبی به بیشه گردی دارد هر روز به او میگوید:
مرد بس دیگه، اینقدر نشسته تو خونه، پاشو بریم یکم بیشه گردی کنیم. جاریم دیروز رفته بیشه گردی، کلی آبشخور کریستال خریده، بیا و ببین، من که از اون کرگدن نباید کم بیارم.
و این گونه می شود که بیشه گردی همانه و خالی شدن کارت آذوقه همانه. در همین حین روباه مکار او را دید و نصیحتی به او کرد که زندگیش از این رو به آن رو شد. چاره روباه هیله‌گر چه بود؟ بشین طولونت و به صورت اینترنتی بیشه گردی کن، هم حالشو ببر هم مالشو ببر. کانتکوال از روباه پرسید: اینی که گفتی یعنی چه؟ روباه جواب داد:
خیلی از فروشگاه ها این روزا فروش آنلاین با تخفیف ویژه گذاشتن، جنس انتخاب کن و بخر. با کل احترام میارن در لونت تازه با چند درصد تخفیف.
و بدین ترتیب قسطی کوانتکوالا بیشه ما یاد گرفت چطوری اینترنتی خرید کند و تخفیف بگیرد و تازه از شر ویروس مخوف کرونا هم در امان بماند. تا راز بقای دیگر با
اپ ایران صدا رو فراموش نکنید. فردا هم در خدمت شما ایم، همین ساعت و همین برنامه. تا پاراگراف بعدی، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف.
بله، اینم از پاراگراف امروز که حول و حوش یک موضوع اقتصادی بود و تقدیم شما خوبان شنونده شد. اما دوستان، فکر میکنید با توجه به میزان تورم و گرونی های فزاینده‌ای که این روزها با اون دست به گریبان هستیم، راه حل حفظ سرمایه های ما واقعا چی میتونه باشه و بهترین بازار سرمایه برای سرمایه گذاری کجاست و چطور بایستی در اون وارد بشیم؟ خانم مرادی سلام.
سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. آقای عباسی، این برنامه که الان شنیدیم اتفاقا خیلی بی ربط نیست به موضوعی که ما امروز در برنامه دال میخواییم بهش بپردازیم. بله. همین مقدمه که شما بهش اشاره کردین، بحث بورس، بازارهای بورس.
شما خودتون یکی از فعالان بورس هستید.
خواهش، خیلی حرفه‌ای آقا، خیلی حرفه‌ای داریم کار میکنیم.
بگید که ما کدوم نماد رو بخریم. من از تو دارم وارد میشم، اصلا نتونستم با این کندی اینترنت
دقیقاً بحث روی حال بحث کندی اینترنت یه بخشیه و موضوع دیگر اینه که با توجه به اینکه یک حجمه زیادی الان وارد بازار بورس شدن
کارگزاری‌ها
آره باید بتونن پاسخگوی این تعداد از فعالان بازار بورس باشن. راجع به همین موضوع هم در برنامه دال امروز صحبت می‌کنیم.
پس موضوع بسیار خوبیه. پس دوستان عزیز من با ما همراه باشید، همکاران خوب من آماده میشن تا یک موضوع اجتماعی خیلی خوبی رو مورد بحث و تبادل نظر و چالش قرار بدن با کارشناسانی که حتما پشت خط برنامه هم میان.
یه حرفه،
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم ها آقایان سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه. شنونده برنامه دال هستید از شبکه جوان. صدیق مرادی هستم، به اتفاق همکارانم فرتانه باطر، صدا بردار آزاده شبابی هماهنگی و زهره عبدالرحیم تهیه کننده، تا 30 دقیقه پیش رو همراه و همقدم شما دوستان عزیز خواهیم بود. در مقدمه که اومد راجب موضوع بسیار مهمی که این روزها شاید خیلی ها درگیرش شده باشن صحبت میکنیم و انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. ارتباط فعالان بازارهای سرمایه با این بازارها از مسیر کارگزاری ها امکان پذیره. برای خرید و فروش سهم در بورس، فرا بورس و برای خرید و فروش کالا در بورس کالا باید به یکی از کارگزاری های رسمی مراجعه کنیم تا برای ما کد بورسی و کد معاملاتی صادر کنن که بتونیم در بازارهای بورس معامله کنیم. اما دوستان خوبم، از 15 سال پیش به این طرف مجوز تأسیس هیچ شرکت کارگزاری جدیدی از طرف سازمان بورس صادر نشده. این در حالیه که در سالهای گذشته تعداد فعالان بازار سرمایه و افراد دارای کد بورسی 10 برابر شده. تعداد فعالان بازار سرمایه در آستانه رسیدن به 50 میلیون نفره و کارگزاری‌های موجود ظرفیت خدمت رسانی به این رقم بالا رو ندارند و خب این موضوعی است که خیلی جدی باید بهش پرداخته بشه. در روزهای گذشته اختلال در عمل کرده بعضی از کارگزاری ها بانی نارضایتی شدید فعالان بازار سرمایه شد. از همین روی که خیلی ها معتقدن که انحصار موجود باید شکسته بشه و شرکت های کارگزاری جدید باید مجوز فعالیت بگیرن، موضوعی که شورای رقابت هم به اون ورود کرده. حالا در دال امروز به همین ماجرا ویژه و خاص میپردازیم. ما به اتفاق کارشناسان بازار بورس اینجا هستیم که پاسخ دغدغه های شما رو هم بدیم. 30881 سامانه پیامکی ماست، تماس بگیرید با شماره تلفن های 224000 2265 2321 و میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی دال آندرلاین 88 دنبال کنید. اگر روی موج اف ام ردیف 88 دال رو میشنوید باعث افتخار ماست و اگر میخواید در ساعات دیگری این برنامه رو بشنوید مجدد دوباره و یا به دوستانتون توصیه بکنید که این برنامه رو بشنوند، به خصوص اونهایی که فعال هستن در بازار بورس، لطفاً اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب بکنید و از طریق آرشیو اپلیکیشن ایران صدا برنامه دال رو بشنوید. با ما همراه باشید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دال.
امروز یک شنبه 8 تیر ماه 1399 هجری خورشیدی در برنامه زنده دال در استودیوی شبکه جوان دو مهمان تلفنی دارم: دکتر محمد عطایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار. سلام میکنم به شما ای دکتر عطایی، روزتون بخیر.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم برنامه دال رادیو جوان.
زنده باشید. آقای حمیدرضا دانشگاه زمین، رئیس هیئت مدیره کانون کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار و البته مدیر عامل یکی از کارگزاری ها، سلام میکنم به شما، روز شما هم بخیر.
سلام سرکار خانم.
زنده باشید
خانم مرادی، صبحتون بخیر، روز خوش. عرض ادبم دارم خدمت شنوندگان فرهی رادیوی جوان.
زنده باشید، خیلی ممنونم، ظهر بر شما هم به خیر و به مهر باشه. خیلی سریع بریم سراغ بحث امروزمون که مطمئنم خیلی از هموطنانمون شاید یکمی این روزها بیشتر درگیر این ماجرا شده باشن. آقای دکتر عطایی، در حال حاضر چند کارگزاری فعال توی بازار سرمایه دارین؟
الان در حال حاضر ما 108 شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران وجود دارند.
بله.
خب این شرکت های کارگزاری ارزم به حضور یک شبکه ارائه خدمات دارن، یعنی که ما درسته که میگیم 108 شرکت کارگزاری، ولی این شرکت های کارگزاری ارزم به حضور شما مراکزی برای ارائه خدمت دارن که در قالب شعبه، نمایندگی، دفاتر پذیرش و تالارای اختصاصی ارزم به حضور شما در حال خدمت رسانی به کل مردم بازار سرمایه ایران هست.
درسته. این سوالی که ازتون طرح میکنم آقای دانشگاه زمین، شما هم پاسخگوی این سوال باشید. ما توی مقدمه اشاره کردیم به اینکه 15 ساله که مجوز تازه برای تأسیس کارگزاری ها صادر نشده. چرا؟ و به نظر شما آیا این کار به نوعی انحصار و بازار غیر رقابتی نیست؟ یه جورایی دامن نمیزنه به این بازار؟
من عرض بکنم یا آقای دکتر عطایی بفرمایید؟
هم میخوام از زبان شما آقای دکتر عطایی بشنوم و هم نظر آقای دانش کاظمی. آقای عطایی شما بفرمایید و بعد صحبت های آقای دانش کاظمی رو هم بشنوید.
من خدمتتون هستم. یک تاریخچه‌ای در خصوص عرض به حضور شما صدور مجوز کارگزاری بعد خدمتتون عرض بکنم. ما تو دهه 80 سال بین سال 81 و 82 یک تعداد شرکت کارگزاری عرض به اون مجوز صادر شد. البته این مجوزایی که اون مقطع صادر شد بر اساس قانون تأسیس قبلی که ارزم به حضور شما پابرجا بود این مجوز صادر شد.
بله.
بعد از اینکه در سال 85 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید، ما در سال 87 یک فراخوانی داشتیم برای شرکت‌های کارگزاری ارزم به حضور شما بورس کالای ایران. تو اون مقطع ارزم به حضور یک فراخوان عمومی داده شد و تعدادی هم از شرکت‌های کارگزاری تو اون مقطع تو سال 87 ارزم به حضور شما موفق شدن که مجوز تأسیس شرکت کارگزاری ارزم به حضور از سازمان بورس اوراق بهادار ایران دریافت بکنن. پس روند ارزم به حضور شما صدور مجوز شرکت کارگزاری اینجوری نبوده که مثلا اینجوری که مثلا صحبت میشه طی 15 سال هیچ مجوزی صادر نشده باشه. بلکه ارزم به حضور شما ما آخرین فراخوانی که داده بودیم در سال 87 بود که خب تعداد کثیری شرکت کردن توی این فراخوان و بر اساس اون ارزم به حضور شما بر اساس شرایطی که وجود داشت تعدادی موفق به این مجوز شده. در خصوص سوالی که سرکار ارزم به حضور شما فرمودید، من یک دکتر خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما باید بیاییم الان شرایط کشور رو حداقل با شرایط منطقه بیاییم بسنجیم.
بله.
ما الان در حال حاضر از نظر تعداد شرکت‌های کارگزاری بالاترین تعداد شرکت کارگزاری حداقل در منطقه داریم. مثلا الان نمونه که مثلا خدمتتون مثال بزنم، مثلا شرکت کشور ترکیه که تقریبا میتونم بگم از بعد جمعیتی، از بعد مثلا ابزارهای مالی که الان تو بازارش وجود داره، حالا به غیر از یه سری موارد استثنایی، تقریبا خیلی شبیه به از بازار سرمایه‌اش میتونیم بگیم قابل مقایسه هستش با بازار ما. ولی مثلا در کشور ترکیه هم ملاحظه بفرمایید، شرکتایی که مثلا تعداد مجوزای که برای شرکت‌های کارگزاریشون الان وجود داره ارزن به حوزه کمتر از 60 تا شرکت کارگزاری هستش. البته خب بخشی
خب چقدر فعال بازار بورس داره؟
خب نکنید بخشی که هستش، ما فعال بازار بورس شما در نظر بگیر، مطمئنن ارزن به حوزه شما تو ارزش بازار و یکی از ملاک‌هایی که ارزن به حوزه شما مقایسه میشه یکی ارزش بازاره و تعداد ارزن به حوزه شما دفعاتی که معامله میشه. حتی توی این مقایسان شما بیایی انجام بدی، ارزم به حضور شما شرکت کشور ترکیه خیلی بالاتر از این قضیه است. ولی اونها اومدن چیکار کردن؟ اونها اومدن از همین شرکت های کارگزاری که وجود داره، حالا مخصوصا بخشی از شرکت هاشون که در قالب کارگزاری بانکیشون هست، اومدن از نمایندگی های بانک هاشون دارن استفاده میکنه. ما حالا در ترکیه در حدود بیش از 9000 تا نمایندگی داره که در سطح بانک هاشون در حال ارائه خدمات ارزم به حضور شما به فعالین بازار تو اون کشور هستن. البته این بحثی اینجوری ایجاد نمیکنه که بله مثلا ما اگه توی مقطعی بیان به این نتیجه برسیم که مثلا با توجه به شرایطی که بازار ما وجود داره، فعالین بازار ما وجود داره، ما اصلا توی این قضیه مثلا بگیم نه هیچ موقع مجوزی صادر نمیکنیم. ولی ما میگیم که تو این زمینه باید چند تا نکته رو اولا مورد لحاظ قرار بدیم. نکته اول بحثای ارزان گویی مقایسه‌های به قول من تجربیات بین المللی هستش که تو این زمینه وجود داره. مقایسه دوم در خصوص اینه که ببینید ما برای صدور مجوز کارگزاری اول باید ببینیم هدف چیه.
خب
اگر هدف ما
هدف که مشخصه دیگه.
نه خب همون دیگه. الان نکنه من براتون اینو براتون یه ذره باز بکنم فکر کنم بهتر برای شنوندگان قابلیت مقایسه پیدا میکنه.
بله.
ببینید آیا ما هدفمون این هستش که بیان مثلا صدور مجوز کارگزاری رو باز بکنید، یه عده مثلا بیان این مجوز رو بگیرن، بعد از اینکه مجوز رو گرفتن برفرض بیان فقط در شهرهای بزرگ ایران بیان مثلا یه دفتر بزنن و ارائه به خدمت بکنن؟ یا نه ما دنبال این هستیم که برفرض مثلا شرکت‌های کارگزاری شبکه خدمات کارگزاری در تمامی اقساط شهرهای این کشور دارای ارائه خدمات به مردم باشن. یا کنیم بحثی که الان سازمان بورس اوراق بازار داره این هستش که بله اگر واقعا مراجع تصمیم گیری در این زمینه چه هیئت مدیره سازمان، شورای محترم عالی بورس هم به این نتیجه برسن که ارزان به حضور این ارائه مجوز کارگزاری باید صادر بشه، این هدف باید دنبال بشه که ما مجوز کارگزاری رو زمانی باید صادر بکنیم که به این نتیجه برسیم که این مجوز کارگزاری اینجوری نباشه که من سازمان بیاد یه مجوز کارگزاری صادر بکنه، اون افرادی که این مجوز رو بگیرن بیان فقط در شهرهای بزرگ این کشور بیان چرا بکنن دفتر بزنن. این با اون هدف ارائه خدمات و گسترش خدمات اقصی نقاط ارزان به حضور شما کشور منافات داره.
اون یه بحث مدیریتی است دیگه که باید جوری کنترل بشه که خدمات به در واقع سرسر کشورمون برسه. من میخوام صحبت‌های آقای دانش‌کاظمی رو هم راجع به همین موضوع بشنوم. آقای دانش‌کاظمی نظر شما چیه؟ صحبت‌های دکتر عطایی رو هم شنیدین؟
بعد استفاده کردم. عرض کنم خدمت شایستون که سرکار خانم، واقعیتش توسعه شبکه کارگزاری یکی از واقعیتش آرزوهای کلیه فعالان بازار سرمایه از جمله مدیران مسئول در سازمان محترم بورس هست.
بله.
و البته کانون کارگزاران هم در طی چند سال گذشته از جمله فعالترین کانون ها و انجمن ها و سندیکا های حرفه‌ای در راستای توسعه بازار سرمایه بوده و بسیار هم در این رابطه فعال بوده، کما اینکه همین امروز اگر ضمن قبول بعضی از کمیا و کاسیه که عمدتاً هم به کارگزاران وصل نمیشه، عمدتاً هم به خاطر دلایل تحریمی به هسته معاملات و به هر صورت به اسکیل و اندازه بازار برمیگرده، ولی خب از اونجایی که کارگزارها در جلوی خلاصه جبهه معاملات هستن و مردم با کارگزارا و شبکه کارگزاری مرتبط هستن،
بله،
یه مقداری نارضایتی به وجود اومده. ولی در هر صورت همین توسعه‌ای که امروز نسبت به دو سال پیش چند برابر، چند ده برابر شده است، نشون میده که صنعت کارگزاری توان پاسخ به هر صورت این تعداد حجم معاملات به لحاظ تعداد